بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 235، سطر 16. فلانه با شروحانه، یعنی لما جبزنا و رفعنا تحریم ففلو ما نهینا کم ان. گفتیم که در این آیه 187 سوره بقره که به این صورت شروع شد، احل لکم لیلت الصیام رفث و الی نسائکم، ابتدا شرح نزول رو میگیم و تفسیر میکنیم، بعد احکامی که استفاده میشود ذکر میکنیم. شرح نزول رو گفتیم، تفسیر شروع کردیم، قسمتی از تفسیر خونده شد، حالا دنباله اون قسمت خونده میشه. رسیدیم به فلانه باشروحانه. در فلانه باشروحانه میخوام توضیح بدم. فای تفریع، لذا مرحوم محقق اردبیلی به جای این فای تفریع لما میاره، یعنی تفسیر رو با لما شروع میکنه. چون ما اجازه دادیم به شما که با زن برخود کنید و اون تحریمی که قبلا بود نسخ کردیم و برطرف کردیم، ففعلوا ما نهینا کم ان، آنچه را که قبلا نهیتون میکردیم حالا انجام بدید. این ففعلوا که بعد از حضره دلالت بر اباحه میکنه، نه دلالت بر وجود. الان باشروهنه یعنی الان مجازی، نه اینکه واجب این کارو بکنید. امر بعد الحج، امر عقیب الحج دلالت بر اباحه میکنه، نه دلالت بر وجود. پس معنا اینه که الان ما با این کار برای شما، در حالی که قبلا نهیتون کردیم، اون چرا که ما نهیناکم ان الان میتوانید انجام بدید، چون نهی رو برداشتیم، تحریم رو برداشتیم. بعد در آیه داره وقت تقوم ما کتب الله لکم، اینو میخوام بیان کنیم. منتها وابتقوا ما کتب الله لکم نگفتیم، وابتقوا ما کتبنا لکم آوردیم. بعد از وابتقوا هم معنای وابتقوا رو که وطبه او باشه آوردیم، نقل به معنا کردیم آیه رو، حالا میخوام معنا کنیم. فرموده ما کتبنا لکم و قدرنا لکم، این رو طلب کنیم. ما قدرنا لکم، در این عملی که انجام میدهید در شب ماه رمضان، یا ما قدرنا لکم به طور کلی، هر دو جور آیه رو میتونیم معنا کنیم. خود مرحوم محقق هم هر دو جور معنا میکنه. یک بار آیه رو طوری معنا میکنن که مربوط باشد به محل بحث خود آیه، یک بار آیه رو به طور عام معنا. وقتی خداوند میفرماید که طلب کنید مقدرات رو، اونچه که براتون تقدیر شده طلب کنید، یعنی به قضای الهی رضایت بدهید و هر چی که گفت ما براتون مقدر کردیم تعقیب کنید، این دو جور معنا میشه. یعنی در این بحث مباشرت، در این امری که عبارت از مباشرت بازنه، آنچه که ما مقدر کردیم طلب کنید، یا نه در مطلق افعالتون آنچه ما مقدر کردیم طلب کنید، هر دو جورش درسته. ابتدایشون میکن ما در این عملی که بهتون اجازه داده شده طلب کنید آنچه که براتون مقدر شده، یعنی فرزندی براتون مقدر میشه، گاهی گاهی هم مقدر نمیشه، شما به آنچه که مقدر میشه راضی باشید و اونو طلب کنید. اگر بچه نصیبتون شد بگید راضی هستید، نصیبتون نشد بازم راضی هستیم، اون بچه هم جنسش هرچی بود بگید راضی هستیم. در هر صورت هرچی براتون مقدر شده به اون راضی میشه. یه معنی برای آیه، یه معنی دیگه این که در کل امورتون سعی کنید راضی به قضای الهی باشید و آنچه را خداوند مقدر کرده طلب کنید. البته شما نمیدونید خدا چی مقدر کرده، ولی وقتی شروع کردید، اقدام کردید و وضعی حاصل شد، میفهمید که او مقدر شده. و اگر طالب مقدرات باشید به اون چیزی که اتفاق افتاده رضایت میدید، دیگه ناراحت نمیشید. وابتغوا واطلبوا، واطلبوا همون معنای وابتغوست، عطف تفسیره. وابتغوا واطلبوا ما کتبنا لکم، یعنی ما قدرنا، این وقدرنا عطف و کتبناست. بعدم باز توضیح بیشتر میدن، عطف تفسیره میگیرن، میفرمان ما و اثبتنا، یعنی و ما اثبتناهو فی اللوح المحفوظ، آنچه که براتون نوشتیم، آنچه مقدر کردیم، آنچه که او رو در لوح محفوظ اثبات کردیم. من الولد، من الولد بیانه برای ماست. ابتغوا و اطلبوا ما، یعنی ولدی رو که براتون مقدر کردیم. این کلام خدا رو اشاره میگیره مرحوم محقق به این که شما در وقتی که با زن برخورد دارید فقط به فکر لذت نباشید، به فکر اون چی که ما براتون مقدر کردیم یعنی ولد نیز باشید. این کار رو فقط لقصد لذت انجام ندهید، هم لقصد لذت باشد، هم اون چرا که قرض و مطلوب خداست با این کار تعقیب کنید. بگید همین کار رو میکنم تا اون که مقدر شده انجام شود، یعنی ولدی که مقدر شده به من عطا شود، هم این که خودم مثلا اون شهوتی رو که دارم پاسخ مثبت داده باشم. اشاره از این کلام خدا به این که سزاوار نیست انسان قرضش رو از این فعل منحصر کند در شهوت، که شهوت متعلق به قرضه، متعلق به حسره. سزاوار نیست که قرضی که از این فعل دارد منحصر کند در شهوت و در این که به نفس بدهد آنچرا که نفس میخواهد. این یه قرضیست، ولی درست نیست که انسان قرضش منحصر این باشه و بگه من فقط آنچرا که نفس میخواهد در اختیارش میگذارم. بلی انبقی که آنچرا که مطلوب خداست منهو از این عمل شما، اون رو قرض و مطلوب قرار بدهید. یعنی فقط قرضتون اون اشتهاء نفستون نباشه، بلکه اون چرا که خدا میخواهد که روزی کردن ولد است، او رو قرض خودتون قرار بدید، قرض خدا رو قرض خودتون قرار بدید. یا قرض حالا تعبیر نکنیم که میگن افعال الله معلل به اغراض نیست، بگیم که مراد خدا رو، مراد خدا رو مقصد و قرض خودتون قرار. تا اینجا همونطور که توجه کردید وابتغوا ما کتب الله لکم را خاص معنا کردیم و تطبیقش کردیم بر ولد. از وجعلوا میخواهیم معنای آیه را عام قرار بدیم، بگیم هر چه طلب میکنید سعی کنید از مقدرات الهی باشید. بعد میگید ما نمیدونیم مقدرات الهی چیست که طلبش کنیم، میگیم که ببینید چی براتون حاصل میشه. وقتی حاصل شد اولا طلبتون رو دیگه قطع کنید، بدونید همینه، و ثانیا رضایت کنید. اوج علو یعنی آیه معنی دوم برای ابتغوا ما کتب الله لکم این است، اج علو تمام آنچرا که طلب میکنید، درخواسته هاتون و افعالتون، چه ارزاقتون رو طلب کنید، چه آنچه که مربوط به ازواج و اولادتون طلب کنید، اجعلو تمام ما تطلبون رو ما کتب الله لکم. ما کتب الله لکم میشه مفعول دوم اجعلو، جمعی ما تطلبون میشه مفعول اول. تمام آنچه را که طلب میکنید سعی کنید از ما کتب الله لکم باشه. یعنی چی؟ یعنی اقصد الذی قدره و رضیه لکم، قصد کنید همه آنچه را که خدا مقدر کرده و برای شما رضایت داده، اون رو فقط قصد کنید. لا غیره، یعنی غیر الذی قصد قدره و رضیه لکم، اون رو قصد نکنید. چرا اون رو قصد نکنیم؟ چرا غیر رو قصد نکنیم؟ فإنکم تتعبون فی التحصیل، به زحمت میفتید در تحصیل. اگر غیر اون چرا که خدا مقدر کرده طلب کنید، در تحصیل اون غیر به زحمت میفتید. ولم یحصل، یعنی تقدیر الهی حاصل نبوده، قهرن آنچه شما طلب میکنید حاصل نمیشود، زحمت رو میکشید ولی به نتیجه ای که حصوله نمیرسید. الان عرض میکنه ببینید و ما یلیق و بکم ایزن داریم کتاب ما باب داره و ما یلیق و بکم ایزن داره، نسخه شما هم که میفرمایید باب داره. یه دفعه باید عبارت رو بدون باب معنا کنیم، یه دفعه با باب. اگر بتونیم اسم ظاهر رو بر ضمیر عطف بگیریم اینطور میگیم ولم یحصل، ضمیر لم یحصل رو برمیگردونیم به غیر، لا غیر او داشتیم دیگه، برمیگردونیم به غیر، غیر او یعنی غیر مقدر، ولم یحصل غیر مقدر، ولم یحصل ما یلیق بکم ایزن آنچه که لازم که لایق شما بوده، یعنی ثوابی که برای رضایت به مقدرات قابل بودید که به دست بیارید اون ثواب رو به دست میدید. لم یحصل اون غیر، و علاوه بر این که اون غیر لم یحصل، ما یلیق بکم هم ایزن لایم لم یحصل، ما یلیق بکم این ثواب، یعنی اون ثوابی که شما قابلیت کسبشو داشتید با رضایت به مقدرات قابلیتتون فعلیت پیدا میکرد، اما شما قابلیتتون رو پشت کردید، نه تنها نذاشتید به فعلیت برسه، همون قابلیت هم تفکیکش کردید. پس فإنکم تتعبون فی التحصیل، شما خودتون رو در تحصیل اون غیر به تعب میندازید، تو مقدر نیست به تعب میندازید. ولم یحصل اون غیرم آخرش نتیجه میشود که لم یحصل، نتیجه این میشود که اون غیر حاصل نشده. و ما یلیق بکم ایزن، و ما یلیق بکم حاصل نشده ایزن، ما یلیق بکم حاصل میشود که باب و ما یلیق رو عطف بگیریم بر ضمیر لم یحصل که برمیگرده به غیر، لم یحصل اون غیر و لم یحصل ما یلیق بکم ایزن، یعنی همونطور که اون غیر حاصل نشده ما یلیق بکم هم حاصل نشده. دو تا مصیبت گرفتارید، یکی به خواستتون نرسیدید، یکی به ثوابی که میتونستید برسید نرسیدید، یعنی ثوابی که بالقوه او رو داشتید بالفعل نداشتید، نداشتید بالفعل بشه تفریدش کردید. اگر واب نباشه، عرض میکنن واب تو کتابای هر دومون هست، تو هر دو کتابی که در اختیارونه هست، نسخه دیگه هم که نسخه سوم باشه من نداریم. اگر واب نباشه میگیم ولم یحصل ما یلیق بکم ایزن، یا تتعبون فی التحصیل، یعنی خودتون به زحمت میندازید و به دست نمیارید. این به دست نمیارید از مفاد تتعبون فی التحصیل به دست معلوم میشه، یعنی خودتون به تعب میدونید و به دست نمیارید. ولم یحصل ثوابی که قابل به دست آوردنش بودید ایزن، هم خودتون به تعب انداختید و به اون چی که میخواستید نرسیدید، هم به اون چی که لایقش بودید و قابلش بودید، یعنی ثواب دستیسی پیدا نشد. یه برای توسیم که اینطوری معلوم میشه چه باب باشه چه نباشه. منطقه اگر باب باشه باید عصب بگیریم بر زمیر مستطری دلم یحصل، این دستایی چی که ما رو نافیه نگیریم. اما اگر ما رو نافیه گرفتیم، اگر ما رو نافیه گرفتیم اینطور معنیش میکنیم، شما خودتون رو در تحصیل اون غیر به تعب میندازید و نتیجه این میشود که اون غیر حاصل نشده. این که میگم نتیجه این میشود برای این که لم یحصل فرمیده، اگر لا یحصل میفرمون میگم که این حاصل نمیشود، چون گفته لم یحصل میگه نتیجه این میشود که حاصل نشده است، اون غیر حاصل نشده است. بعد میگیم و ما یلیق بکم ایزن، یعنی لایق شما هم نیست که دنبال چیزی که حاصل نمیشود بروید. لایق شما نیست که دنبال آن چیزی که حاصل نمی شود بروید، که دیگه ما یلیقو بکن رو اشاره به ثواب نگیریم، ما رو نافیه بگیریم، موصوفه یا موصوله قرار نگیریم. اینطور هم میشه معنا شد لم یحسبون غیر و ما یلیقو بکن ایزن، یعنی اون غیر سزاوار شما هم نبوده، اگه سزاوار بود که خدا مقدر میکرد، سزاوار شما نبوده ایزن، یعنی همونطور که شما بهش نرسیدید لایق شما هم نبود، اگر لایق شما بود خدا مقدرش میکرد، چیزی که لایق شما هست خدا ازشون دریافت نمی کنه. ما نافیه میگیریم منو میشه بعد میفرماد لعموم لفظ. این لعموم لفظ مربوط است به عبج علیم، یا این که معنا می کنیم و تقو ما کتب الله لکم را به اون معنای اول که معنای خاصه، یا معنا می کنیم به معنای دوم به عموم لفظ، به معنای دوم که معنای عامه معنا می کنیم، چون لفظ عامه، ما کتب الله لکم ما که عامه، در معنای اول تطبیقش کردیم و بلد خاصش کردیم، در معنای دوم تطبیقش نکردیم، همون که عام بود عام گذاشته میشه. حالا میفرماد معنای آیه این باشد اجعلو جمیع ما تسلمون تا آخر، یعنی معنای عام آیه عام باشد لعموم لفظ، لفظ آیه عامه. خب پس لعموم لفظ رو مرتبط میکنیم به اجعلو، یعنی تعلیل قرار میدیم برای معنای دوم. معنای اول گفتیم چون مناسب بود، مناسب آیه بود، مناسب بحث آیه بود. معنای دوم هم گفتیم چون آیه لفظش عام بود، هر دو معنا تعلیل میشه. معنای اول رو گفتیم چون مناسب بحث آیه بود، معنای دوم رو گفتیم لعموم لفظ، چون لفظ عام بود. خب جمله بعدی آیه رو میخوام بیان کنم. و کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الخس. مراد از خیط ابیض سفیدی روزه، مراد از خیط اسود ظلمت شبه. سفیدی روز یعنی همون فجر، یا خیط ابیض این فجر، خیط اسود هم این لیز. من بیانیه برای خیط ابیض آمده، فرموده من الفجر، اما من بیانیه برای خیط اسود نیورده، نفرموده من الفجر. چرا؟ چون اکتفا کرده به همون من الفجر که گفته. وقتی یکی از این دوتا کنایه ها رو معنا کرد، کنایه دوم خود به خود روشن میشه. با من الفجر اون کنایه اول به چه خیط ابیض باشه معنا کرد، دیگه لازم نبود با من اللیل کنایه دوم رو معنا کند، کنایه دوم پیش خود ما روشن میشود. کلو هی باشروهن و اطعمو، این باشروهن رو تکرار کرد تا بفهماند که کلو اصلا بر باشروهانی هست. با زن مباشرت کنید با زنانتون و کلو یعنی اطعمو تعام بخورید، نه تعام بدهید. حالا البته تعام بدهید هم ابی نداره، ولی چون کلو داره معنا میکنه تعام بخورید معنا میکنه. و اشربو یعنی مایعات و آشامیدنی ها بنوشید، از که تا که زمانش خود خدا تعیین کرده، من حین الافطار الى ان یعلم لکم الفجر المعترض فی الافق، تا دانسته شود فجری که پهن شده در افق، معترض یعنی پهن شده، فرض اون سفیدی، سفیدی پنج رو در افق بدانی، یعنی سفیدی رو علم پیدا کنی. از این یعلم استفاده می شود که ایشون برای علم موضوعیت کنید. شاید هم بتونیم بگیم که علم اعتبار شده و در مقابل زن، اما نه اینکه حالا طریق باشد یا غیر طریق باشه، مطلقا مطلقا، یعنی چه طریقی چه غیر طریقی، بالاخره الان دارن علم رو اعتبار میکنن در مقابل زن. این بهتره بگیم به نظرم که بگیم در اینجا ایشون داره علم رو اعتبار میکنه، میگه زن کافی نیست، علم لازم. حالا علم میخواد موضوعی باشه، میخواد طریق. ممتازن عن ظلمه، در این ممتازن صفت فجره، فجر برای تو معلوم بشود، در حالی که ممتاز از ظلمتیست که معهو، چون فجر با ظلمت دیگه مثل صبح که نیست، صبح وقتی میشه ظلمت کلا از بین میره، اما این فجره، فجر مثل سفیدیست که در ظلمت غرقه. فشبه الاول، یعنی فجر رو خداوند تشبیه کرد به خیت الابیض، و ثانی یعنی ظلمت شب رو تشبیه کرد بالاسد، یعنی به خیت اسد. و بیانه با من بیانیه در قولش که فرمود من الفجر، بیان کرد مراد به این که اول فجر است، و اکتفا به بیانی هم بیان ثانی، با بیان کردن مراد از اولی اکتفا کرد، یعنی بی‌نیاز شد از بیان ثانی، لأنه یعنی دیگه لازم نشد که خیت اسود رو براش من بیانیه بیاورد و مراد از خیت اسود رو بیان کند، لأنه علم من ذلک، چون این ثانی من ذلک از اون اول فهمیده شد. وقتی من بیانیه برای اول آورد، ثانی هم معلوم شد. بعد خداوند در قولش تو مرکن مستیام الله پایان روزه را هم تعیین کرد، که اول روزه با حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الاسود من الفجر بیان شد، این ابتدای روزه است. پایان روزه تو مرکن مستیام الله هست، پس با این قولش انتهای روزه رو بیان کرد و رحمان که باید شب شود، ظلمت باید داخل شود، اما دخول ظلمت چگونه است؟ با غروب شمس یا با ذهاب حمره مشرقی است؟ این بحث باید اینجا مطرح بشه و توضیح داده بشه. اول شمس غروب میکنه، بعدن حمره ای که حمره مشرقی نامیده میشود زائل میشه. پس غروب شمس اول است، زوال یا ذهاب حمره مشرقی مدتی بعد از او، یه رو بیست دقیقه تقریبا بیست دقیقه بعد از این. حالا کدام معیاره؟ معیار غروب شمس یا معیار ذهاب حمره مشرقی است؟ ایشون میفهمد اکثر علما حکم کردن که معیار ذهاب حمره مشرقی است. شیخ طوسی فرموده معیار غروب خورشید و روایات مختلف. و بهتر اینه که ما قول مشهور انتخاب کنیم، یکی به جهت اینه که قول مشهور مشهوره، بالاخره اکثر طرفدارشن، یکم به جهت این که قول غیر مشهور را میتوانیم به قول مشهور تقلید کنیم. قول غیر مشهور رو میتونیم به قول مشهور تقلید کنیم. یعنی اینطور بگیم، شما باید عالم شدید به دخول ظلمت. روایاتی که میگوید غروب خورشید ابتدای ظلمت است، روایاتی است کامل. روایاتی دیگر میگوید برای اینکه علم به غروب خورشید پیدا کنی صبر کن تا ذهاب عمره مشرقیه بشود. پس به هر دو روایت ما عمل میکنیم اگر ذهاب عمره مشرقیه رو معیار قرار بدیم. هم به اون روایتی که میگوید غروب با خورشید است که ظلمت با غروب خورشید حاصل میشود، هم به اون روایتی که میگوید معیار ذهاب عمره مشرقیه است. چون ما اگر بخواهیم غروب خورشید را عالم بشیم باید ذهاب عمره مشرقیه بشه و قرار شد که علم معتبر باشه. تا ما عالم نشدیم به دخول ظلمت حق افطار نداریم. کی عالم میشیم؟ وقتی که ذهاب عمره مشرقیه شد. پس توجه میکنیم به این طریق ما بین روایت جمع میکنیم. قول غیر اکثر رو، این قول شیخ طوسی رو مقید کردیم، یعنی دلیل قول غیر اکثر رو که روایاتی بود که استطار قرص و غروب خورشید رو معیار قرار می‌داد، این رو مقید کردیم به دلیل اکثر. دلیل اکثر اون روایاتی بود که ذهاب عمره مشرقیه رو معیار قرار میداد. ما گفتیم استطار قرص اگر معیار باشد، برای علم پیدا کردن به این استطار باید صبر کنی ذهاب عمره مشرقیه بشه تا یقین به استطار قرص پیدا کنی، اون وقت افطار کنی. پس صرف استطار قرص کافی نیست، یقین به استطار قرص لازمه و یقین به استطار قرص بعد از ذهاب عمره مشرقیه میاد. از کلام شیخ رو با دلیلش اخذ میکنیم ولی مقیدش میکنیم. چون مقیدش کردیم کلام اکثر تصدیق داره میشه. از اون طرف نمیتونیم بگیم ذهاب عمره مشرقیه اگر میخواد معلوم بشه باید استطار قرص بشه. از اون طرف نمیشه، اون بعدی رو که نمیشه با قبلی یقینی کرد، قبلی رو میشه با بعدی یقینی کرد. پس ذهاب عمره مشرقیه میتواند ما را قاطع کند به استطار قرص و لذا این میشه معتبر. پس به دو دلیل ما قول اکثر رو تصدیق دادیم. یکی این که قول اکثر است، یعنی قول مشهود است، اکثر طرفدارش است. دلیل دوم این که دلیلی را که شیخ آورده میتوانیم به دلیلی که مشهور آوردن تقلید کنیم و حاصل تقلید این دو دلیل، حاصل مقایسه کردن اون دلیل به این دلیل که جمع بین دلیلین به حساب میاد، حاصلش این است که ذهاب عمره مشرقیه معیار است، زیرا که شما با همین ذهاب عالم به استطار قرص میشید و چون علم معتبر است پس ذهاب عمره مشرقیه معتبر است.
قول دیگه یه نوجه هست که زمان دیرتری رو مطلب
همین دو قول
مطلب.
نه همین دو قول.
پس چطور ما الان کم خود مشاهده میکنیم عملاً از اونی که عمومان گفته میشه حتی این دو بیسته به بعد از ذهاب عمره میشه؟
خب حالا عمل ما ممکنه خراب باشه، بعضی اوقات احتیاط میکنن از اون دیر میشه، دلیل نمیشه که حالا واقعا از اون همون وقتیش گفته میشه. بعضی از علما میبینی نماز مغربشون میخونن تموم میشه بعد تازه از اون میشه. خود من به ایش از این آقایون اقتدار میشدم، گلوت که میگرفتیم تازه از اون مغرب شروع میشه. به ایشون اعتراض کردم، گفت از مردم میترسم و الا زودتر از این نماز بخونم، میترسم مردم حرف بزنن و الا زودتر از این نماز بخونم. یعنی حالا تو دیدی من اول قنوتم با قنوتم از آن میگن، مطمئن باش نماز طوری میخوندم که تمام بشه بعد از آن شروع میشه. نشون میده که عمل ما یه خود با احتیاط هم داره و لذا ها به اون برشده این کاری. ثم بیان آخر از سوم به قولش که فرمود ثم اتم و سیام الالله، بیانه به انه اول لیل، به انه متعلق به بیانه است. بیانه آخر صبح رو به این که آخر صبح اول شب است. اول شب که هو دخول و ظلمت فل جمله این لازم نیست پخش بشه، لازم نیست ظلمت همه جمله بشه، همین که ظلمت داخل شد فل جمله کافیه. و قالو علما گفتن یعلم این دخول ظلمت به غروب شمس، و غروب شمس به چی یعلم؟ المعلوم، المعلوم صفت غروبه، صفت شمس نیست. پس یعلم این دخول ظلمت به غروب شمس، غروب شمس چگونه یعلم؟ المعلوم به ذهاب عمرت المشرقی، یعنی غروب هم با ذهاب عمرت المشرقی معلوم میشه. پس آنچه که برای ما مهمه دخول ظلمته. برای این که علم پیدا کنیم به دخول ظلمت، غروب شمس رو مطرح میکنیم، ولی خود غروب شمس هم ممکنه برای اون کاملا روشن نباشه، ذهاب عمر مشرقی رو میگه. چون ببینید ذهاب عمر مشرقی نشه عمر مشرقی رو سر میده، خوب میبینیمش، اما استتار قرص یا غروب شمس خیلی برای اون روشن نیست. یه جا ممکنه کوه باشه، یه جا دشت باشه، خب یه جا زودتر غروب کنه، یه جا دیرتر غروب کنه. غروب شمس برامون خیلی روشن نیست، اما ذهاب عمر مشرقی نشون میده که غروب شمس شده. ذهاب عمر مشرقیه رو توصیف میکنه، میگه به حیث، یعنی ذهابی شده باشد که لا یبقا منه شیئون، از خود شمس، یعنی منها به شمس برمیشه، از خود شمس چیزی باقی نمونده باشه. و این بقیت صفرتون او بیاز، زردی یا سفیدی که از نور خورشید حاصل میشه باقیه، اما خودش خورشید دیگه رفته، هیچی ازش باقی نمونده، حتی اون قسمت محدب بالاش هم باقی نمونده، همش رفته، همش غروب شد. نتیجه این نظری که مرحوم محقق داد این شد که معیار دخول ظلمت ذهاب عمر مشرقی است. حالا می فهمد حاضا این در اکثر مثلا، ولی این در شیخ شیخ توسی به ستار قرص، یعنی دخول ظلمت به ستار قرص است، یا یعلم دخول ظلمت به ستار قرص، هر جور می کنید برای تو منو کنید کما ها به این دلامه. اهل سنت هم همین میگن، استتار قدس رو به یاد میگیرن. بعد مرحوم محقق میفهمون بر روایات مختلفه تون، ولعل الاحوت ما قاله الاکثر، شاید احوت اون قول اکثر باشد که ذهاب عمره مشرقیه میاره. قلبت احوت بودنش روشنه، چون مؤخره دیگه، هرچی مؤخرتر باشه با احتیاط همراه تره، اما ایشون مؤخر بوده رو مطرح نمی کنیم. به دو دلیل میگه ما قاله الاکثر احمده، یکی لل اکثریت، که این قول طرفدارانش اکثرند، این قول قول مشهوره، قول مشهور ترجیح داره بر قول شیخ. دوم و احتمال احتمال دلیل غیرهی از تغییره به اضافه بکنید، احتمال رو به دلیل اضافه کنید، دلیلم به غیرهی اضافه کنید، از تغییر رو مفعول احتمال بگیرید. عبارت اینطور معنی میشه زمین غیرهی هم به اکثر برمیدونید، ضمیر بهی هم به ما قاله الاکثر برگرده. وقت دلیل غیرهی میشه دلیل شیخ، غیر اکثر یعنی شیخ دیگه. و احتمال دارد دلیل غیر اکثر، یعنی دلیلی که شیخ اقامه کرده، احتمال دارد تقیید شدن به ما قاله الاکثر، و چون اون که اون دلیلی که شیخ آورده است احتمال تغییر دارد، پس ما مقید رو که مطابق با قول اکثر انتخاب میکنیم، یعنی همون دلیلی که شیخ آورده اون رو مقیدش میکنیم، بعد که مقیدش کردیم این حاصل تغییر رو ما عمل میکنیم و مطابق احتیاط قرار میدیم. یه خبر دال شاهد این تغییرمونم این خبر است که دلالت میکند بر این که غروب قدس که در بعضی روایات ذکر شده با ذهاب مذکور، یعنی با ذهاب عمره مشرقی دانسته می شود. پس ما اون دلیلی رو که استتار قدس و معیار قرار میده مقید میکنیم، میگیم استتار قدس معلوم، استتار معلوم. استتار معلوم کی است؟ وقتی ذهاب مشرقی شد. پس استتار رو که مطلق است مقید میکنیم، میگیم استتار معلوم. کی معلوم میشه؟ با ذهاب عمره مشرقی معلوم میشه. پس معناش این میشه استتار معقب به ذهاب عمره مشرقی. دلیلی که غیر اکثر، یعنی شیخ اقامه کرده که ناظر به استتار قدسه، این چنین مقید میشه و مفادش این میشه استتاری که با ذهاب عمره مشرقی معلوم شده معیار دخول ظلمت است. پس استتار معقب به ذهاب معیار است، یعنی ذهاب باید بشه. خب با توجه به این قول مشهور تصدیق میشه، چون هم طرفدارانش اکثرن، همونطور که توجه کردید دلیل مقابل قول مشهور که دلیل شیخ است به توسط مقاله المشهور مقید میشه و شاهد این تغییرم خبری است که دلالت بر این مسئله میکنه. پس هم بین دو روایت میتونیم جمع کنیم، هم جمع شاهد داره و مورد اطمینانمونه. پس ما قول مشهور رو که مطابق این جمع است انتخاب میکنیم و قول شیخ رو قبول نمیکنیم. ثم انه نهى عن المباشره في حال كونهم عاكفين في المساجد. بعد از اینکه ثم تم صيام الليل گفته شد فرمود ولا تباشرون و انتم عاكفون في المساجد. اولا این بحث مطرحه که چرا پشتر روزه اعتکاف رو گفت، بحث در روزه بود، چرا خداوند وارد اعتکاف شد؟ این جوابش اینه که چون شرط اعتکاف صوم است، از این جهت اعتکاف با صوم مناسبت پیدا میکنه و به خاطر این مناسبت است که خدا بعد از ذکر روزه به ذکر اعتکاف پرداخت. این اولا. ثانیا این بحث مطرحه که اعتکاف چیست. اعتکاف ایشون معنا میکنند که لبس مخصوص است در مکان مخصوص لیل قربت. سه تا قید میاره، یکی این که باید در یه جا لبس کنیم، لبس درن کردن، اونم نه هر لبسی، لبس مخصوص. هر درنگی کافی نیست، مثلا یه جا آدم عبور میکنه اینم یا وای میسه همینجور، این لبس گفته میشه، لبس مطلق، لبس مخصوص نیست. لبس مخصوص شرایط داره، مثلا فرض می لبس با صوم، با عدم جواز خروج و امثال ذلک، بالاخره شرایط داره. اونم فی مکان مخصوص، مکان مخصوص این مثلا مسجد، اونم لیل قربه. این مطلب سوم لیل قربه، به قصد قربت باشه، نه اینکه مثلا فرسونیم در رو بستن نمیتونیم بیرون بریم، ناچاران اونجا لفظ میکنیم، این اعتکاف هست میشه نیست. این اعتکاف هست به معنایی که ما گفتیم، اما بعضی جوریه معنا شده اعتکاف هست. گفتن لبس است در مسجد جامع، در حالی که اون کسی که مکث میکند روزه‌دار باشد اولا و عبادت کند ثانیا. ایشون این تعریف رو نمی‌پسند. می‌فرماید کلمه لیل عباده که در این تعریف آمده نشون میده که غرض از اعتکاف عبادت دیگر است غیر از اعتکاف، در حالی که اعتکاف خودش عبادته، ولی هیچ عبادت مشتمل بر هیچ عبادت دیگه نباشه. از این عبارت، از این تعریف فهمیده میشه که اعتکاف لفظی است برای عبادت، نه که خودش عبادت باشه. در حالی که ما وقتی گفتیم لفظ است لیل قربه، فهموندیم که این لفظ خودش عبادته، نه که با قصد قربت همراه بود و چیزی که با قصد قربت همراه شود عبادت است. با این کلام ما فهموندیم که اعتکاف خودش عبادته، ولی این شخصی که داره اعتکاف رو به این صورت تعریف میکنه نمیفهمونه که اعتکاف خودش عبادته، بلکه میفهموند اعتکاف مشتمله بر عبادته، و این درسته، اعتکاف مشتمل عبادت هم است، ولی یک قیدی که مربوط به ذات اعتکاف تو تعریف اصل نشده و اون اینه که اعتکاف خودش عبادت، اینو ما در تعریف اصل نکردیم و از این جهت تعریف رو خلل کرده. ثم انه، یعنی خداوند، نهی از مباشرت با زنان در حالی که صائمین یا اون زنان عاکف در مساجدن، یعنی بالاخره صائم و اون زن هر دو عاکفن، یا یکیشون هم عاشق باشه کافیست. و کنهو، این سوال جواب سوال مقدره، چرا خداوند در زیل آیه سون بحث اعتکاف رو مطرح فرمود؟ میفهمد و کنهو لمناسبت اشتراط سوم پل اعتکاف ذکرم و تسلن به احکام سون، یا ذکرم و تسلن کنهو، یعنی این اعتکاف به خاطر مناسبتی که عبارت است از اشتراط و صوم فل اعتکاف، چند این اعتکاف به خاطر این مناسبت ذکر متصلا به احکام است، یا کنهو، یعنی خدا به خاطر این مناسبت ذکر اون اعتکاف رو متصلا به احکام است. اگر ضمیر کنهو رو به اعتکاف برگردونیم ذکره میخونیم، اگر ضمیر کنه رو به خدا برگردونیم ذکره میخونیم، مقبولا محسوب میکنیم ذکره هو، یعنی ذکره اعتکاف، هر دو فرصه. یه مناسبت اشتراط صوم فل اعتکاف طوری معنا کردم که معلوم بشه اضافه مناسبت به اشتراط صوم فل اعتکاف اضافه بیانی هست. خب این بیان این که چرا خداوند اعتکاف رو به دنبال صوم آورد. مطلب بعدی تعریف اعتکافی. ولی اعتکاف هو لزوم لغت هست. اعتکاف در لغت به معنی لزوم و چسبندگی است و عدم انفکاک، جدا نشدن، ملازم و همراه محکم بودن. همراه بودن هم نه، همراه محکم بودن، همراهی که توش انفکاک نیست، توش جدایی نیست، اینو بهش میگن اعتکاف. و شرعا عبارت هست از لبس مخصوص اولا در مکان مخصوص، ثانیا لل قربه، یعنی قربتن لله سالسا. این تعریف ما بود. اما ولا یحسن تعریف اعتکاف به این که انهو لبسن فی جامع این سائمن للعباده، گفتن درنگ است در جامع، یعنی مسجد جامع، در حال صوم سائمن، سائمن حالت از ضمیری که در لفظ هست، حالا اگر ضمیری باشه، یعنی حالت از لابس، اون کسی که سکونت میکند و درنگ میکند للعباده، که این للعباده مزاحمه، مربوط به لبسه، لبس للعباده، این نشون میده که خود لفظ عبادت نیست، بلکه لفظ برای عبادته، در حالی که خود لفظ عبادته. باید وقتی ما اعتکاف رو تعریف میکنیم چون اعتکاف همون لفظه روشن کنیم که این لفظ عبادته، ولی این تعریف روشن نکرده که لفظ عبادته، روشن کرده که لفظ لل عبادته و این کافی نیست. درسته که ما اعتکاف میکنیم لل عبادت، ولی خود اعتکاف هم عبادت. فإنه این چرا لا یحسن شما ها وقت فی کلام بعض الاصحاب، یعنی این تعریف در کلام بعض الاصحاب آمده ولی در این حال لا یحسن. چرا لا یحسن؟ فإنه مشعر به این که قرض از لبس، قرض از لبس فیه فی جامعه عبادتون اخرى، زمین پیره به اعتکاف هم میتونیم بگیدیم لبسی که در اعتکاف معتبر است، البته ظاهرا فیه به همون جامعه میخوره، به جامعه اشاره داره، ولی به اعتکاف هم اشارهش بگیره داری نداره. تو بگید اشار دارد به این که قرض از لبس که در اعتکاف آمده یا قرض از لبس در جامعه عبادت دیگری است غیر از اعتکاف. که غیرهو زمینش به اعتکاف برمیگرده، غیر از اعتکاف یعنی صلاة، تسبیح، قرائت و غیرزاده. اینطوری فهمیده میشه مشعرون بکن و قرضه این چنین، در حالی که ولیسا کزاره، در حالی که قرض از این اعتکاف عبادت نیست، خود اعتکاف عبادته. لذا اگه کسی بره تو مسجد بشینه هیچ عبادتی هم نکنه، فقط به واجباتش عمل کنه، میگن که اعتکاف کرد. و تفصیل احکام اعتکاف و احکام صوم یطلب من کتب الفقه. صوم معکده، بعد خداوند تأکید کرد احکام مذکوره رو به قولش که فرمود تلک حدود الله. احکام مذکوره بعضی نهی ها بودن که به صراحت مطرح شده بودن، بعضی نهی ها هم بودن که از دل امر به دست می آمدن، یعنی بعضی نهی ها رو فرمود مثلا لا تو باشه کنه، بعضی امرها رو کرد کلو و شبو حتی یتبین، این حتی نشون میداد که بعد از این دیگه نخورید، یه نهی از اینجا در آمد، نهی نبود امر بود اما نهی در آمد. چه نهی هایی که تصریح شده، چه نهی هایی که در آمده، هر دو از حدود الهی هستند و در مورد حدود الهی تجاوز حق ندارید بکنید. نفرموده تجاوز حق ندارید بکنید، فرموده نزدیک نشید. نزدیک نشید خیلی مبالغه داره، یعنی نه تنها خلاف نکنید، حتی نزدیک به مخالفت هم نشید. ایشون میفهمد این برای مبالغه است، لا تقربو که فرموده برای مبالغه است، احتمال هم داریم برای اصلا مراد از قرب در اینجا مخالفت باشه، لا تقربوها اینه لا تخالفوها، هم میتونید لا تقربوها رو من لا تخالفوها بگیرید، هم میتونید لا تقربوها رو من خودش بگیرید و بگید به خاطر مبالغه در اینجا بگید. ثم اکد احکام مذکوره رو، احکام مذکوره از که نمون نواهی هست، تأکید کرد به قولش که فرمود تلکه حدود الله. وقتی این تلکه حدود الله رو میخوام معنا کنم، یعنی سلام انما نهیتم انه من قرب المنهیات، انما نهیتم انه من المنهیات صریحا او فی ضمن الامر من حدود الله. من حدود الله اسم خبره، ان است آنچه که شما نه شدید از آن چیز، که عبارت از منهیات صریح یا منهیات در ضمن امر بودن که اینا توضیح دادن، بعضی منهیات صریح بودن که فرمود لا تباشروا هن، بعضی از ضمن امر به دست آمدن کلو و اشربوا و تایتا بیم، همه این مانهی تومن من حدود الله هست، از اون مرزهاییست که خدا کشیده و گفته اینجا نگیرید. مرزهای ممنوع است، نباید مرتکبش بشید. فلا تقربوها، لا تقربوها نزدیک نشوید، در حالی که نزدیک شدن مراد نیست، مرتکب شدن مراده، مرتکب منهیات نشید، یعنی تجاوز از حدود نکنید، نه نزدیک حدود نشوید. نزدیک نشوید برای مبالغه گفته شده. فنها از قرب منهیات و ترک مأمورون به، این عطف بر منهیاته، یعنی قرب منهیات و قرب ترک مأمورون به، نهی کرد که نزدیک منهیات نشید و نزدیک ترک مأمورات هم نشید. چرا از نزدیک بودن نهی کرد نه از مخالفت؟ للمبالغه. للمبالغه توجه کنید دلیل چیه؟ چنانه او کسی میگوید چرا خداوند از قرب نهی کرد نه از ارتکاب، جواب میدن للمبالغه، در واقع نهی از ارتکاب بوده، ولی چون خواسته مبالغه کنه نهی از قرب کرده، مثل ولا تقرب الزنا که یعنی مرتکب زنا نشدید، ولی به خاطر اینکه بیان کند که این کار حرمتش شدید است مبالغه کرده و فرموده حتی نزدیک هم نشد. این یه توجیه بود که لا تقربوها رو در این توجیه به معنی خودش باقی گذاشتیم، ولی حمله شدیم بر مبالغه. توجیه بعدی اینه که نه، در کلمه لا تقربوها تصرف میکنیم، لا تقربوها یعنی لا تخالفوها، لا تتعدوها، که دیگه احتیاج به مبالغه هم نیست، خود کلمه رو به معنای دیگر قرار میدیم، یا مراد به قرب مخالفته و مراد به حدود، خب تمام شد، مراد به قرب مخالفته. مراد به حدود الله چیز احکام خداست، چه امر باشد چه نهی باشد. اون وقت لا تقربوها اگر به معنای لا تتخالفوها باشه، معنا میشه ای لا تتعدوها، تجاوز نکنید از این حدود الهی. خب چرا شما تجاوز نکنید گفتید؟ میتونستید بگید مخالفت نکنید. چرا تعدی معنا کردید؟ چرا تقربو رو به معنای تعدی معنا کردید؟ میفهمن دو تا آیه دیگه هم داریم که اونها تصریح به کلمه تعدی دارن و از اون آیات ما استفاده کردیم که این لا تقربوها رو در اینجا به معنای لا تتعدوها قرار بدید. ای لا تتعدوها، تقربو رو اگر بخوام درش تصرف کنیم و حملش نکنیم بر مبالغه، لا تقربو رو به معنی لا تتعدو میگیریم. به چه مناسبت به معنی لا تتعدو میگیرید؟ لقوله تعالی، به خاطر دو تا آیه دیگر که تصریح به تعدی در اون دو آیه هست، یکی تلک حدود الله فلا تعتدوها، یکی من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. در هر دو میبینید که تعدی رو به حدود نسبت داده، پس در اینجا که قرب رو به حد نسبت داده، ما قرب رو به معنی تعدی میگیریم. ذیل آیه داره کذالکه یبین الله لکم، کذالکه یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. این کذالکه میخوام بیان کنیم، از کردم کافش رو جدا معنا میکنیم، زالکش هم اسم اشاره میگیریم، کاف به معنی مثل، زالک هم یعنی حاضر بیان، کذالک یعنی مثل حاضر بیان المذکور یبین الله لکم آیاتهی، مثل همین بیانی که بیان روانیست و همه چیش روشنه، خداوند برای شما آیاتش را بیان میکند. مثل ترخص، مثل ترخص یعنی این آیه درباره من بود، بیانی درباره من داشت، در ترخص هم همین بیان رو خواهد داشت. مثل همین بیانی که ذکر شد درباره من، خدا بیان می کند آیاتش رو، آیاتش که مثل ترخص است. توجه می کنید؟ مثل حاضر بیان المذکور یعنی بیانی که بیان من بود، به مثل این بیان من بیان می کند برای شما آیاتش را، که این آیاتش مثل ترخصه. خب این مثل ترخص مثال برای آیاتی است. مثل حاضر بیان یعنی بیان منعی، مثل بیان منعی برای شما بیان می کند آیات ترخصیش را، آیاتش را این ترخصش، یعنی من و ترخص رو مثل هم بیان می کنه، همونطور که الان من و بیان کرد ترخص هم بیان می کنه. روشن چه از می کنه؟ پس مثل حاضر بیان المذکور یعنی مثل این بیانی که ذکر شد و درباره منهیات بود و این بیان بیان معنی بود. به همین نظیر مثل همین بیان، بیان می کند خدا برای شما آیاتش را، آیاتش را که مثل آیات من بیان می کند چیز؟ مثل ترخص است. یعنی ترخص هم مثل من بیان می کند. بعد آخر آیه داشت لعلهم یتقون. این لعلهم یتقون مرحومه اردبیل میخواد معنی کنه رجاء تقواکم عن المعاصی و المحارم. و قبلا گفتیم رجاء تقواکم نه یعنی خدا امید دارد، خودتون امید دارد به امید این که پرهیز کنید از معاصی و محارم. این چنین بیان شدیم به این امید. خب تفسیر این آیه تمام شد. گفتیم سه بحث در این آیه داریم، یکی بحث در سبب نزول، یکی بحث در تفسیر، هر دو بحثمون شد. بحث سوم ما این است که احکام فقهی که از این آیه استفاده می شود چیست. فرمود و اما احکام المستفاده منها، که این بحث طولانی است، باید در جلسه آینده تر بشه.